پس اینکه ما زودتر پیش دستی کنیم و شروع کنیم مهمه. یه نکته دیگه که در مورد بحث بچه ها مورد
سن و سال رو داشتید میگفتی شما، من هنوزم واسم جالبه، امام باقر فرمودن تا نشنده بودن 3 سال و 7 ماه و 20 روز محمد رسول الله
به این دقت.
آره آره آره.
دلیل داره، من بعضی موقع میرم تو مثلا میشینم فکر میکنم چرا امام اینجوری تقسیم بندی کرده. جالبه، یه آیه قرآن ما، حالا من لفظ آیه رو به عربی نمیخونم چون میترسم یه عوای اشتباه بگم، ولی درست. مفهومش اینه، میگه ما موقعی آموزش دادیم، تعلیم دادیم که او رشد فهمش رو پیدا کرده باشه. یعنی قرآن و روایات و سیره معصومین ما و فرهنگ وحی ما اینطوریه که کاملا آهنگ رشد رو بهش اهمیت دادن در میزان و کمیت آموزش.
بله.
یعنی بر اساس آهنگ رشد آموزش رو تنظیم کردن. این همین روایات که میگه ازا عقلو، وقتی فهمش رو پیدا کرد بهش آموزش بده، قبلش برای سنگینه، او رو گیج میکنه، گنگ میکنه، بعدم زیاد نذار دیر بشه که دیگران پیشی بگیرن از شما در این موضوع. پس بازی رو دخالت بدیم. یکی از چیزهایی که ویژگی های این سنه، آمیختگی تخیل با واقعیت بچه ها خیلی دیدید بچه ها چقدر چیز رو دوست دارن، انیمیشن و قصه رو دوست دارن.
بله.
علتش اینه که قدرت تخیل خوبی دارن و از تخیل لذت میبرن. پس پدر و مادرها بیان قصه های نمازی برای بچه هاشون تعریف کنن. نمیدونم اگه کاش میشد یه فرصتی میشد من یه قصه نمازی که خودم تولید کردم بگم یه موقعی توی یکی از همین
بفهمم.
آره.
این هم یه نوع آموزشه.
بله. میگو مهر گوشه نشسته بود و
خودتون نوشتین؟
بله.
عالیه.
مهر گوشه نشسته بود و سرش را در آغوش گرفته بود. تسبیح از راه رسید. خلاصش میکنه.
بله.
سلام کرد. مهر جواب داد. به چه چیزی فکر میکنی؟ آرزویی دارم. کاش برآورده میشد. آرزوی چیست؟ دوست دارم پرواز کنم. سجاده از راه رسید.
بله.
سلام. موضوع چیست؟ مهر دوست دارد پرواز کند. دستی به ریشهایش کشید و گفت شاید بشود. گفتن می شود؟ آری. رازش این است که مریم کوچولو بیاید، روی من بیستد و نماز بخواند. آنگاه من مثل قالیچه پرنده
پرواز
میکنم. همه با هم منتظر ماندند. تسبیح با بی‌حوصلگی دانه هایش را جا به جا می کرد. مهر از این سر اتاق با آن سر اتاق غلط می زد و بر می گرد. منتظر بودند و چه انتظار شیرینی بود آن انتظار. صدای زیبایی شنیده شد. الله اکبر الله اکبر. سجاده لبخند زد. مهر پرسید وقتش شده است؟ سجاده گفت آری. حالا دیگر مریم کوچولو پیدایش میشه. چند لحظه گذشت، مریم کوچولو نیامد. تسبیح با بی‌حوصلگی گفت پس کی میآید؟ رفته است وضو بگیرد. حالا دیگر پیدایش میشه. در اتاق باز شد. مریم وارد شد. چادر سفید گلگلیش هم سرش بود. سجاده رو به قبله پهن کرد و مهر را رأس سجاده گذاشت و دانه های تسبیح را ردیف کرد و تکبیرات الاحرام را گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دیگر سجاده روی زمین بند نبود. سجاده بالا رفت و بالا رفت، انگار اتاق سقف نداشت. حالا دیگر سجاده توی عمق آسمان بود. مهر که به آرزویش رسیده بود خوشحال بود. گلهای قرمز چادر نماز مریم هم خوشحال بودن. خدا هم خوشحال بود.
به به، چه قلم خوبی. من از بچگی عاشق اینجور قلم ها بودم، مثل آنتوان دو سن اگزوپری.
شما تصور کنید یه بچه‌ای که این قصه رو توی کودکیش شنیده و قصه های مشابه این، چه علاقه ای به مهر، تسبیح، سجاده
دیگه این ایماج و صحنه سازی ها کار خودش رو میکنه.
بله آفرین.
خیلی خوب بود، خیلی است. الان من کاری کردم از اون نداده نماز بخونم. سپاسگزارم جناب استاد کاظمی عزیز. پیامک بخونم بریم و بیاییم.
نه کنم که من شما که اولین نفراتی که به من نماز خوندن و یاد دادن پدر و مادرم هستن و به این گونه هم بود که پدر و مادر پدرم نمازاشو و مادرم نمازاشو اول وقت میخوندن و ما همیشه از اینها اول وقت خوندن نمازو یاد گرفتیم. از اون طرف هم پدرم نمازاشو خیلی آهسته و خیلی که نه ولی خب آهسته میخوندن و بلند بلند. این اولی مطلب. مطلب بعدی هم این که دیروز بنده خدایی از عراق پیغام داده بودن بابت اینکه چرا وقت رو دارن تلف میکنن سر این موضوع. به نظر من اصلا اینجوری نیست و ما داریم یه بالاخره راهنمایی میدیم به بینندگان که این مطلب خیلی مطلب مهمیه و مثلا اگر پدر مادرها توی این قضیه فراموش کردن این قضیه رو، از خیلی از آدم ها دارن میشنون که شاید یکی از وظایف پدر مادر یاد دادن نماز به بچه هاشون باشه. خیلی ممنونم. دسبولی هستم از تهران.
سپاسگزاریم. حالا که اینقدر فهمیدیم مهمه چه کسی به ما آموزش داده، بریم سراغ پیامک ها. 0936 99 21 نوشتن از معلمم کلاس سوم ابتدایی، به همین موجزی و خلاصه‌ای. از شهر مشهد مقدس خانم فاطمه اشرتی نوشتن که مادر بزرگوارم حاجی خانم پروین جراسیمی یاد من دادم، سپاسگزاریم. جناب آقای سعید مشتبه هاشمی نوشتن که اولین کسانی که به من نماز رو یاد دادن پدر مادرم و معلم راهنماییم جناب آقای رسا.
من عقیلی هستم، زهرا سادات عقیلی از اصفهان تماس میگیرم و واقعا برنامه‌تون دوست دارم. اولین بار پدر عزیزم که خیلی هم ایشون با تقوا هستن، با نرمی و در حال خیلی با زبان خوب نماز رو به من یاد دادن و واقعا شیرینی نماز خیلی وقت برای من احساس میشه به خاطر این رفتاری که با ما داشتندم موقع نماز.
به به. 0918-31-88 نوشتن از پدرم یاد گرفتم چون کنار خودش مهر نماز میذاشت و تشویق میکرد که من نماز بخونم. از قزوین هم جناب آقای عباس عسکری پیام دادن، نوشتن اولین بار مادر بزرگم به من نماز خوندن یاد داد و دعوت میکرد و تشویقم میکرد.
سلام علیکم، از مشهد تماس میگیریم. درباره بحث امروزتون مربوط به نماز، خیلی بحث خوب و مهمی هست چون فرمودن بعد از مرگ اولین سوال در برزخ از نماز است و قبولی همه اعمال خیر ما بستگی به نمازمون داره و این نماز رو باید انشاءالله اهمیت بدیم و خیلی تشکر میکنیم از این که بحث نماز رو شروع کردیم.
یه پیامک خیلی خوب و با صفا نوشتم، من اولین بار که یادم میاد شروع به نماز خوندن کردم یه نیمه شب بود، نوشتن نصف شب بود. وقتی بیدار شدم و پدرم مشغول نماز خوندن دیدم، با اشتیاق به سمت پدرم رفتم، گفتم بابا منم میخوام نماز بخونم. پدر عزیزم به من گفت بیا کنار من بشین و هر کاری میکنم تو هم همونو انجام بده و حالا بعد از 35 سال هنوز اون شب رو به خاطر دارم و به فضل خدا از همون موقع تا الان نماز اول وقت رو ترک نکردم. خانم یا آقای حسینی از اصفهان.
بهترین تبلیغ به نظر من و بهترین راهکار برای نماز خون کردن بچه ها و آدم های دیگه اینه که شما نماز خون کار درست باشی. یعنی اگر نماز بخونی ولی تو خانواده و تو جامعه درست عمل نکنی، این ضد تبلیغ برای نماز. شما نماز رو بخونید مخصوصا اول وقت، دروغ نگید، تهمت نزنید، غیبت نکنید، حرام نخورید، این بهترین تبلیغ هست برای نماز. و برعکس اون بهترین ضد تبلیغ، یعنی راهکاری به نظر من قشنگتر از این وجود نداره. بعد صحبت دومی هم که من میخواستم بکنم اینه که این تجربه پیامک مخالفی که در برنامه خوندین انشاءالله تجربه خوبی باشه برای رادیو معارف که از پخش نظرات مخالف حراس نداشته باشه و متوجه بشه که نظرات مخالف اتفاقا باعث پویایی برنامه میشه. تشکر میکنم، از تهران مزاحمتون میشم. خدا حافظ.
موفق باشین. خدا نگهدارت. وسكينة الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا
ارادتمند همه شما همراهان رادیو معارف و شما عزیزانی که دوستان خانه مهر هستین، من همیشه به طور ویژه تشکر میکنم آقای کاظمی از کسانی که تماس میگیرن، چون وقت بیشتری و به هر حال زمان و ارزش بیشتری. خیلی خیلی ممنونم. این خانومی هم که تماس گرفتن سپاسگزاریم ازشون. به هر حال انتقاد خوبه دیگه، اتفاقا تو برنامه رادیو معارف، ولی خب به هر حال من نمیتونم از خانه مهر زیاد تعریف کنم چون مجری این برنامه هستم به هر ترتیب. آقای کاظمی جمله مهمی بود که به هر حال عمل کرده ما سازنده است. این بحث ما فعلا برای ترغیب شاکله نمازه، درست میگم؟
بله. دو تا نکته توی صحبت های شنوندگان عزیزمون بود که یکیش منو یاد سال اول شما انداخت، آقای دسفولی که تماس گرفته بودن و فرموده بودن که بله توی یکی از گزارش ها بود ظاهرن که بلند بابام بلند نماز رو می‌خونه.
بله 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 بله.
شما یادم سوال پرسیدی که این که بابا نماز صبح بلند
هر کسی آره.
آره این باعث زدگی نمیشه. ببینید یه نکته هست، من اگه انشالله یه موقع یادآوری کنید به من که این موضوع رو بگم، ما 10-12 تا قانون داریم برای بیدار کردن بچه‌ها برای نماز صبح. اگر این 10-12 تا قانون که میگم یه کار سنگینی نیست، 10-12 تا نکته خیلی ساده روانه
بس.
اگر این 10-12 تا نکته رعایت بشه خیلی یکی از مشکلات اصلی خانواده های ما الان بیدار کردن بچه هاست
برای نماز.
بله اگر این 10-12 تا نکته رعایت بشه راحت بچه هامون رو میتونیم صبح برای نماز صبح بیدار کنیم بدون اینکه زدگی ایجاد بشه. و خود من بارها و بارها اینو تجربه کردم، چه تو خونه خودم چه
تو
کسانی که توصیه میشده و انجام میدن. یکی هم صحبت این خانم بود، واقعا حرف دقیقیه، واقعا حرف دقیقیه. بذارید من یه مثال بزنم. ببینید بچه من فرض کنید مثلا 3 تا دایی داره.
بله.
این 3 تا دایی 2 تاشون مذهبی هن، یکیشون ضد مذهبه. و اینطوری نیست تا شنوندگان نرم بگن دایی یا حاج آقا هر یکشون یه جوری ها.
نه. فرضه.
فرضه. مثاله. بعد فرزند من کدوم یکی از این 3 تا رو الگو قرار میده؟ ببینید الان من میپرسم، خیلی از شنوندگان میگن اون ضد مذهبی. نه اینطور نیست. ببین اون یا الگوی خودش قرار میده که محبوب تر و مقبول تر باشه
بین جمع یعنی فامیل و
آفرین، یعنی دوست داشتنی تر و قابل اعتماد تر باشه. ببینید اون الگویی که رعایت سلیقه فرزند من رو میکنه، رعایت حالش رو میکنه، حسن معاشرت داره، رفتار و گفتارش با هم تطبیق داره. مثلا بعضی موقع نگاه میکنیم بعضی از جوان ها زده شدن از این به خاطر که یه مسئولی نماز میخونده یه سوتی هم داده،
کلا نماز رو میذاره کنه.
اولا من به اون جوان ها بگم که شما دین خودتو از اشخاص نگیر، از حق بگیر. این یه نکته. ثانیا این که همیشه اونی که به ما لبخند میزنه دوستمون نیست.
نیست
و همیشه اونی که به ما اخ میکنه دشمنمون
نیست.
این مال دوران نوجوانیه
بس.
اما تو دوران کودکی این تحلیل رو کودک شاید نداشته باشه. پس پدر و مادرها سعی کنن اگر میخوان بچه هاشون گرایش های مذهبیشون رو از دست ندن، اگر خودشون مذهبی هستن یا اطرافیانشون مذهبی هستن، در عین مذهبی بودن یک خوش برخورد و خوش اخلاق باشن، دو رفتار یک دستی داشته باشن، تعارض در رفتار نداشته باشن، منافق گونه برخورد نکنن. یه نمونه خیلی سادهش اینه،
نرمال باشه.
آره مثلا پسر من میگم 3 تا دایی مثلا داره، اون دوتایی که مذهبی هن هر وقت به پسرم میرسن مثلا بگن که مشقاتو نوشتی؟ خب اینی که غیرتیه میگه هر وقت به پسرم هم میرسه میگه که بلیت استخ گرفتم بریم. ببینید به کدوم جذب میشه پسر من علل قاعده؟ اون کسی که سلیقه‌اش رو رعایت میکنه.
مسلم.
درست. بعد یا مثلا این که این یکی که تازه ضد مذهب دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، اونی که دوتایی که
آخ.
این خیلی خطرناکه. این خیلی بذارید اینا از رادیو گفته بشه، یعنی
گفته بشه.
خیلی خطرناکه. ما مذهبی‌ها اخمو باشیم، ما مذهبی‌ها راستگو نباشیم، ما فقط یه ظاهری برای خودمون درست کردیم و در باطن 1000 تا عیب و ایراد داشته باشه. این خطره، این مردمو زده میکنه.
اصلا میشه به اون افراد گفت مذهبی؟
آفرین. اینا اسمشونو بذاریم مثلا چی میگن؟
نوکیسه.
دیگه من دیگه تعبیر.
سپاسگزارم. یه تماس خیلی خوب، یه تلفن خیلی خوب داریم. اجازه میخوام از شما بریم بشنویم. بله، بله. برگردیم برای روند برنامه‌مون خوبه.
حالا سوال خوبی است این که فرمودید اولین بار از چه کسی یاد گرفتید نمازو. سوال خوبیه، اما خب بهتر از این هم میشد بگوی مثلا برای فردا سوال اینو مطرح کنید که به نظر من این است که بگوی که به نظر شما بهترین شیوه دعوت به نماز چیه؟ هر کسی نظر میده سراسر ایران بیرون بهترین شیوه رو یاد بگیریم که چه کسی یاد داد خیلی مهمه. یا یکی یاد داد، یا پدر یاد داد، یا مادر یاد داد، یا معلم یاد داد، یا مدیر، یکی خیلی مهمه. اما او که بهترین شیوه رو یعنی یه نفر به ذهنش بیاد اینو بشناسیمی بهتره، چون بهترین رو باید دنبال کنیم. خیلی ممنون، محمدی هستم از نجف آباد. خدا سلامت. خدا
عالی بود. 9:45 دقیقه اینجا خانه مهر آقای محمدی از نجف آباد. اصلا سوال شما تصویب شد جناب آقای کاظمی برای فردا. شنونده های خانه مهر همراهی بفرمایید. فردا سوال اینه، فردا به نظر شما بهترین شیوه دعوت به نماز چیه و شما عزیز شنونده چه شیوه ای رو انتخاب کردین؟ ممنونم آقای محمدی. اینایی که الان پیام میدن فردا اول وقت میخونم انشالله.
سوال قشنگه، بهترین شیوه چیه و شما چه شیوه‌ای؟
هم سوال قشنگی هم طرح قشنگی.
بله دیگه، این شد سوال فردای ما امروز پیامک بدن. یه نکته‌ای که من الان می‌خواستم عرض کنم با توجه به فرمایش این خانومی که تماس گرفته بودن، نوع الگوپذیری در سن ابتدایی یه مقدار دقیق‌تر خواهد شد. یعنی از صفات طرف هم بچه‌های ما الگو می‌گیرن، صفت صداقت، صفت مهربانی، صفت مثلا دیگر دوستی، شجاعت.
یعنی اصلا خلق و خو رو هم می‌گیره.
و اصلا بعضی موقع کودک ما اون مخاط، اون شخصی رو که از صفاتش خوشش میاد به عنوان قهرمان زندگی خودش قرار میده. بعد نگاه هم می‌کنیم می‌بینیم که بچه‌هامون میگن دایی فلانی گفت، دایی فلانی گفت. یعنی اونی که دوست داره تو ازش اصلا نقل قول میکنن. پس کاش میشد ما اون آدمه که قراره الگو و قهرمان زندگی بچه ما باشه یه الگوی چند بعدی باشه، یک الگوی تک بعدی نباشه.
پس ما باید اونها رو در محیطی ببریم که یه آدم چند بعدی اونجا باشه.
حالا یا ببینید، حالا
ما خیلی هنر کنیم بچه‌مون رو تربیت کنیم، به الگوها رو که نمیتونیم تربیت کنیم.
عرضم اینه، من اولین مصاحبه رسانه‌ای که داشتم 19 سالم بود
ماشاءالله.
یادمه که از تلویزیون اصفهان، چون موقع اصفهان بودیم، اومدن مراسم بود برای علامه مجلسی
رحمتش.
بله. بعد یه سوال کرد اون گزارشگر از من، گفت که شما فکر کنید چه اهمیت داره ما امثال علامه مجلسی رو معرفی کنیم و براشون بزرگداشت بگیریم. جواب من این بود، ببین قهر اومد با ما چیکار کرد؟ اومد الگوهای تک بعدی به ما معرفی کرد.
بله.
مثلا بروسلی رو معرفی کرد به عنوان یک الگویی که مثلا رزمی بلد.
درست.
پوارو رو معرفی کرد به عنوان یک الگویی که خیلی ذهن چیز داره، تک بودی. ولی اهل بیت ما و امثال علامه مجلسی الگوهای چند بودی بودن. مثلا یه آلمانی کتاب نوشته در مورد امانی در مامانی، علی خدای علم و شمشیر، یعنی هم رزمی بلده کار کنه، هم علم لدنی داره، علم الهی داره و متصل به،
در واقع میخواسته بگه فقط رزمی نیست.
بله، میخوایم بگیم آقا ما اگه بتونیم الگوهای چند بعدی رو در اختیار فرزندانمون بذاریم که این الگوها محبوب و مقبول هستن، به شدت موفق هستیم در تربیت فرزندانمون،
مخصوصا آموزش به نماز. بله. سپاسگزارم جناب استاد کاظمی. فردا هم که خدمت شما هستیم، از شما هم ممنونم. من یک بار دیگه سوال برنامه فردا رو که تصویب شد با توجه به نظر شنونده خانه مهرای محمدی از نجف آباد میگم، به نظر شما مخاطب ارجمند بهترین شیوه دعوت به نماز چیه و شما عزیز و بزرگوار چه شیوه ای رو خودتون انتخاب کردین؟ به 3553 هر پیامی بدین انشالله فردا ساعت 9 بامداد میخونیم از خانه مهر. این سوال فردامون، از شما هم سپاسگزارم. من بیشتر از این وقت آقای کاظمی رو نمیگیرم، اما تا ساعت 10 بامداد با شما همراه هستیم.
التماس دا، خدا نگهدار.
قربون محبتتون. بریم اتاق فرمان برگرد.
در خانه محبت سامان به سازگاری، سرلوحه سعادت قرآن کلام حادیست، قرآن کلام حادیست. اعضای خانه خوشحال از داده الهن، با چرخ روزگاران خرسند و رستگارن.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست.
صبحتون بخیر، روزتون بخیر، ایام بکام، چهارشنبه ها و بحث سلامت مردان در برنامه خانه مهر رادیو معارف. جناب آقای دکتر محمد علی زارعیان پشت خط هستن خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش اومدیم به خانه مهر، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی.
سلام علیکم، روز شما بخیر، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامیتون.
قربون محبتتون، زمان گذاشتین، سپاسگزاریم. در برنامه قبلی های دکتر زارعیان که در محضر شما بودیم تلفنی، پیش از این موضوع گفتیم که آقایون برای سلامتی خودشون باید هزینه و وقت بذارن تا در آینده برای درمان بیماری ها وقت و هزینه چند برابر نخوان بگذارن. امروز هم در خدمت شما هستیم و راهکارهایی که در این باره داریم.
سلامت باشید. اگر که اجازه بدیم من امروز بخوام رو بحث ورزش صحبت کنم، چون که بوعلی توی قانون میاد و بحث سلامت رو از ورزش شروع میکنه. اولین موضوعی که روش تأکید میکنه رو بحث سلامت ورزش هست.
بله.
بعدش تغذیه هست و بعدش خواب هست.
ورزش تغذیه خواب.
بله بله.
این دیگه زن و مردم نداره؟
نه خیر، همه هستن، منتها ورزش حالا برای زن و مرد تفاوت‌هایی داره قاعدتا، به واسطه مزاج متفاوتشون، به واسطه حالا شرایط متفاوتشون، اینها تفاوت‌هایی دارن.
بله.
اما بحث ورزش که مردان معمولاً یه سری اشتباهاتی دارن مردان، که این اشتباهات باعث میشه که در طول زندگیشون اتفاقاتی بیفته که خودشون انتظارشون ندارن.
درست.
یکی این که معمولاً فکر میکنن چون تحرک بدنیشون زیاد هست، این تحرک بدنی زیاد یعنی ورزش، در حالی که تحرک بدنی داشتن درسته که میتونه سلامت قلب رو تضمین بکنه تا حدی، سلامت بدن رو تضمین بکنه تا حدی، به نسبت یک زندگی نشسته یا اصطلاحاً سدنتری لایف استایل که توی متون پزشکی میگن وضعیت بهتری داره کار پرتحرک، منتها هیچ وقت جایگزین ورزش نخواهد بود. ما به چیزی میگیم ورزش، حتی توی طب ورزشی هم همین هست، به چیزی ورزش میگیم که بتونه ضربان قلب رو افزایش بده، بتونه تنفس رو افزایش بده، تعدادش رو، عمقش رو افزایش بده و فرد بره تو فاز شروع تعریق.
درست.
نه اینکه تعریق خیلی شدید بکنه، ولی شروع تعریق باشه. به این حالت ما میگیم ورزش معتدل.
درست.
اگر که بیش از این بشه، که حالا این معادله، این ورزش معتدل میشه چیزی شبیه همون چیزی که توی متون بهش میگن اگزرسایز.
بله.
منتها اگر که بیش از این بشه، یعنی فعالیت مفرط اتفاق بیفته، مثلا کسایی که یه دفعه به خودشون فشار میارن، ورزش‌های سنگین میکنن، این دیگه از حالت ورزش معتدل خارج میشه و آثار دراز مدت سوء میتونه داشته باشه اگر که مداوم انجام بشه. میتونه حالا
خیلی خوب شد که ما یه تعریفی برای ورزش ارائه دادیم، صرف کالری سوزوندن نیست.
نه خیر، کالری سوزوندن که اصلا شما تو حالت خوابیده و استراحت هم کالری مصرف میکنید.
نه، منظور با فعالیت. حالا این ورزش های بدنسازی و زیبایی اندام هم جزء ورزش ها حساب میشن؟
بله، حالا من میخواستم موضوع بعدی برم، بحث بدنسازی.
چه خوب.
ببینید رو بحث بدنسازی داستان کاملا میشه عکس اون بحث تحرک. یعنی فرد فکر بکنه که این که شما عضلات بزرگی داشته باشید، این که بدن رو فرمی داشته باشید، این نشون دهنده سلامتی هست، در حالی که بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای بدنسازی که حالا معمولا شروع میکنن به مصرف دارو، چون نگه داشتن این عضلات و
بله،
اون حالت پف کرده‌ای که پیدا میکنن، معمولا نیازمند مصرف غذاهای خاص، رژیم‌های خاص و بعضا داروهایی هم مصرف میکنن که عمدتا رو بحث سلامت جنسیشون اثر منفی میذاره، که ثابت شده هست، یعنی شکی توش وجود نداره که معمول افرادی که توی بدنسازی کار میکنن به صورت حرفه‌ای، از نظر سلامت جنسی معمولا مشکل دارن. یه فرد تنومندی که حتی یه دونه استرم شاید نسازه، بعضا این شکلی میشن به واسطه اون داروهایی که مصرف میکنن، شرایطی که تحمل میکنن، لذا بدنسازی هم میشه اون طرف داستان. منتها این به این معنی نیست که شما هر کسی که سمت بدنسازی رفت لزوما مشکل پیدا میکنه. اگر که رعایت بکنن، از داروها پرهیز بکنن، رژیم غذاییشون رو یه جوری تنظیم بکنن که با فاصله باشه از ورزش کردن، خیلی ها اینجوریه که مثلا بهشون توصیه میشه که شما میخوای ورزش بدنسازی بکنی، یه ساعت قبلش چسبیده به اون ورزش کردن شروع میکنن غذاهای سنگین، مثلا میان تخم مرغ و سیب زمینی درست میکنن، چون ترکیب کربوهیدرات پروتئین خیلی خوب جذب میشه و برای عضلات‌سازی لازم هست، منتها چسبیده به ورزش این کار انجام میدن که معمول افرادی که این کار انجام میدن میرن به سمت کبد چرب یا ریفلاکس پیدا میکنن، مشکلات سوء هاضمه پیدا میکنن که عمدتا لها میکنن کار رو، یا مثلا میرن تو فاز جوش زدن های خیلی جدی روی پوستشون.
آقای دکتر ببخشید من وسط فرمایشتون میام، این ورزش بدنسازی زیبای اندام برای همه تب ها مناسب هست حالا اگر اصولی انجام بشه؟
ببین هر ورزشی رو شما با در اساس مزاج به قولی تعدیل کنید، هر کسی با همون سه تا معیاری که گفتم ورزش انجام بده که ضربان قلب بالا بره و تنفسش عمیق بشه و افزایش پیدا کنه و تعویق خیلی شدید پیدا نکنه، به میگن ورزش. ممکنه یک نفر با 5 دقیقه تو باشگاه این به این سطح برسه که قاعدتا باید استراحت بده دوباره انجام بده، که بهش میگن ورزش‌های متناوب یا اینترمیتنت اصطلاحاً، باید قطع کنه بره تو حالت استراحت، همه چیز که به حالت طبیعی برگشت دوباره شروع کنه و بره همون 5 دقیقه رو انجام بده. یکی ممکنه با 20 دقیقه ورزش، 20 دقیقه حرکت کردن به این نقطه برسه، فرد به فرد متفاوته. بعضن به اشتباه فکر میکنن که اگر که طولانی ترش کنن وضعیت بهتری پیدا میکنن، در حالی که مثلا میان مشاوره میکنن بهشون میگیم خب شما یه دقیقه انجام بده و این کار انجام میدن، خیلی از مشکلاتی که به خاطر ورزش سنگین پیدا میکنن حل میشه. این عدد عددیست که خود فرد باید بهش برسه، خیلی اینجوری نیست که شما بتونید عدد گذاری مشخصی به فرد بده، خودش باید بیاد بسنجه ببینه که خب الان من رسیدم به حدی که دیگه ضربان قلبم افزایش پیدا کرد، تنفسم عمیق شد و داره عرق کردن شروع میشه، اینجا رها میکنه یه استراحتی میکنه مجدداً انجام.
البته بیشتر من متوجه شدم منظورم این بود که هر مزاج و هر طبعی اشکال نداره بدنسازی بره، با توجه به خودش میتونه تشخیص
من این نداریم بره. برای بدنسازی رفتن
درباره تغذیه میفهمید.
یه نکته من بگم، هر مزاجی نباید انتظار داشته باشه که توی بدنسازی عضلات بزرگ پیدا بکنه. قاعدتاً یه مزاج گرم و سرد خیلی خوب عضلات سازی میکنه، ولی یک مزاج سرد و خشک به سختی عضلات‌سازی پیدا میکنه. مهم اون تناسب اندام و تحرکیست که توی بدنسازی ما دنبالش هستیم، یا تو هر ورزشی تناسب اندام و تحرک بدنی، وگرنه صرف عضلات‌سازی به اون شکل لزوماً به معنای ایجاد سلامت نیست.
خیلی عالی، سپاسگزارم آقای دکتر محمد علی زارعیان عزیز، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی، که امروز هم تأکید داشتن که آقایون بیشتر به خودشون برسن و اگر وقت نذارن هزینه نکنن بعدن باید چند برابر جبرانش کنن، مخصوصا امروز درباره ورزش شما فرمودین. خیلی خیلی سپاسگزارم، گفت ورزش برای سلامتی نه سلامتی برای ورزش. هفته آینده هم چهارشنبه از شما قول میگیریم، با شما خداحافظی میکنم، بازم ممنون ازت.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید،
خدا حافظ شما باشه. با شما عزیزان همراه خانه مهر هم خداحافظی میکنم، انشالله به شرط حیات 9 صبح فردا در خدمت شما خواهیم بود. یا علی مدد و خدا حافظتون. بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دو بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دو حافظم در درد او
درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دو. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دو. مرحبا ای پیک موش.